الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم الدائم وأعدائهم أجمعين والشفعة تبرس في أصح القولين لعموم أدلة الإرث فقيل لا تبرس استنادا إلى رواية ضعيفة السند فعلى المختار فهيت حلمان فتنغسم بين الورسال و نسبت سعامهم لا على روزهم فلزوجه مع الولد السم خب ادله ارث بعضش نص در این که حقوق موروثه روایتی دیروز عرض کردیم ما ترکه المیت من مال او حق فل وارثه این نصه که حقوق به ارث برده میشه فقط اموال شخص نیست که بعد از مرگ او به ورثش برسه حقوقش هم به ارث میرسه حالا هر حقی حتی حق تهجیر که در کتاب احیای موات میخونید حتی حق تقدم بر دیگران در مسجد کسی جا گرفته بود تو مسجد برای نماز بخونه افتاد و مرد حق اولویت اونجاش به ارث میرسه عموم ادله ارث حالا یا به نصوصیت مثل او روایت یا به ظهور بعضی از ادله ارث نص نیست ظاهره مثل آیاتی که تعبیر کرده به مای موصوله کارا در حواشی نمونه هاش آوردن این آیه لکم نصف ما ترک ازواجکم لکم نصف ما ترک ازواجکم ما از الفاظ عمومه هم اموال رو شامل هم حقوق رو البته این میشه ظاهر او روایت میشه نص این ما از الفاظ عمومه خب شامل حقوق هم میشه در این که شعه جزء حقوق بحث سغرویش که مسلمه احدی منکر این نیست که شعه جزء حقوقه البته احکام به ارث برده نمیشه احکام اگر زید فرشی را هدیه کرده به عمر هدیه کرده خب هده عقد جائزه عقد جائزه به این معنا که واحد میتونه تا عین موهوبه دست متهم موجوده بره هبه رو فسخ کنه پس بگیره جواز پس گرفتن در هبه حکم نه حق حالا اگر خود این واحد مرد ورثش هم میتونن این کار رو بکنن نه چون جواز پس گرفتن در هبه حکمیه نه حقی شاهد بر این که حکمیه نه حقی اینه که قابل اسقاط نیست حقوق اونیست که اگر ساقط کنی ساقط میشه. حق و شفعه رو اگر بگیم من حق و شفعه‌مو ساقط کردم، یه نمیتونه اخذ به شفعه کنی، تمام میشه. اما هبه کننده اگر هزار بارم بگه من نمیام از تو پس بگیرم، باز میتونه بره بگیرم. جواز پس گرفتن با اسقاط ساقط نمیشه، لذا اون جواز حکمیه. اگر هبه دهنده مرد، ورثش حق پس گرفتن ندارن، احکام که به ارث نمیرسه. حقوق چرا؟ پس در صغراش که شفعه جز حقوق هیچ بحث نیست، کبراش هم عموم ادله ارث لکم نصف و ما ترک ازواجکم، ما از الفاظ عمومه شامل حقوق میشه. او روایت نص ما ترک المیت من مال او حق فلوارثه. قاعدتا پس اگر شفیع مرد قبل از اخذ به شفعه، ورثش میتونن اخذ کنن، حق و شفعه میرسه به اونا. بعد وارد میشه که حق و شفعه رو چجور به ارث میبرند، آیا به نسبت سهام یا به نسبت رؤوس. اگر کسی حق و شفعه داشت مرد، یه پسر داره یه دختر، حق و شفعه چجوری بینا به ارث میرسه؟ اینا اگر اعمال شفعه کنند، اون زمین رو از مشتری تملک کنند، این زمینه رو دو قسمش کنند، نصف مال او نصف مال این، یا مثل یا لذکر مثل حضر انسایه این. اگر بگیم نصف کنند میشه علا نسبت رؤوس، دو رأسن سه رأسن نصف کنند، تسلیس کنند. اگر بگیم به نسبت سهام، خب سهم پسر دو برابر دختره، حق و شفعه رو که اعمال کردن، اون زمین رو تملک کردن، دو سومش میشه مال پسره، یه سوم میشه مال دختره. بحث کیفیت به ارث رفتن حق و شفعه، ارث که میبرنش آیا علا نسبت سهام یا علا نسبت رؤوس. روشنه که قاعده اینه که علا نسبت سهام باشه. ادله ای که برای ورثه سهام تعیین میکنه، اونا موضوع رو مال قرار نداده، اهم از مال و حقه، در حقم چنینه. ظاهرا حق و شفعه که به ارث میرسه، وقتی اعمال میشه باید پسر دو برابر دختر از اون زمین تملک کنه. خوب دقت کنید، خود حق یک امر بسیطه، تجزیه بردار نیست که بگیم حالا دو سومشو بدیم بیم، یه سومشو بدیم بوم، بسیطه. اگر میگن حق و شفعه چجور به ارث میرسه، یعنی وقتی اعمالش کردند این امر بسیط رو، اون زمینه رو چجوری تقسیم کنن، چقدرش مال پسره میشه چقدرش مال دختره، حالا لذکر مثل حزل انسیین یا تنصیف. خب روشنه که عمومات ادله معینه سهام شامل اینجاست، باید الان نسبت سهام باشه. میخوایم بگیم الان نسبت رؤوسه دلیل خاص میخواد، که حالا همه جا للذكر مثل حظ الأنثيين، اما در حق و شفعه پسر و دختر برابر دلیل میخواد.
تصمیمش
باید
تصمیمی
که
بخواد
عقد و شفعه
بکنه یا نه،
اینم مطلب سومه. اگر همشون اتفاق دارن که عقد و شفعه بشه، خب بشه. یک حق همشون توافق کردن، حفظه ها. اما اگر اختلاف دارن، بعضی میگن اعمال نکنیم حق و شفعه رو، بعضی میگن اعمال کنیم، اختلاف. اینجا حق چیه؟ آیا حق و شفعه ساقط میشه؟ بگید اونی که نظرش عدم اعمال حق و شفعه است کنار میکشه، آیا او به نفع مشتری تمام میکنه کار رو یا به نفعش دیگری از ورثه؟ اختلاف این شهید معتقده اگر احدهما موافق باشه برای اینکه حق و شفعه رو اعمال کنه، میتونه اعمال کنه. علی یه حال میگه حق برای همه ثابته، یه حقی رسیده به همه. حالا اگر یکیشون نظر این باشه که من از این حق استفاده نمی کنم، به دیگری بگیم تو هم نمیتونی استفاده کنی؟
خب بعد از یه پولی بده خلاص اون رو بخواد اخصایی، یعنی یه تفریدی توی ارثش ایجاد شد.
چطور؟
یعنی بخواد از حق باشه استفاده کنم، باید پول اون طرف رو بدن دیگه، یعنی باید از مال همین میت بردارم پولش رو بدن، مثلا یه زندگی رو بگیرم.
نه، حق و شفعه وقتی اعمال میشه اون اعمال کننده از جیبش باید بده زمان رو، اینو نگید. کسی مرده حق و شفعه داشت، دو تا بچه داره، یکشون میگه حق و شفعه رو اعمال کنیم، یکشون میگه نه، اونی میخواد اعمال کنه بره اعمال کنه، زمان رو باید جیبش بده. اگه میخوان دوتایی اعمال کنن، هر دو راضی هم به اعمال، دوتا خوب نصف زمان رو میده نصف رو میده. اگر یک پسر دخترن، برادر خواهرن، یک سوم سمن رو اوی بده، دو سوم رو ای بده، اعمال کنن. اون رو دیگه از مال میت، از ترکه ورده میدارن. خود حق جزء ترکه است. اگه این حق رو میخوان اعمال کنند، حالا اعمالش هزینه داره، هزینه شو باید از جیبشون بدن. مثل اینکه سمن مشتری رو باید بدن. خب اگر یکیشون نمیخواد از این حق موجود للکل استفاده کنه، او میره کنار، دیگری از حق استفاده میکنه. یک حق برای همه. حالا یکی میگه من از این حقم نمیخوام استفاده کنم، به دیگری بگیم تو هم نمیتونی استفاده کنی، رو چه حساب استفاده کنه؟ منطقه خب همه بار میفته به دوش خودش، سمن رو باید خودش بده. اگر او دیگران هم راضی بودن، اونا سمن رو باید موظف بشودن به نسبت سهمشون بدن، و البته به همون مقدار هم از این زمین گیرشون میومد. هر آن دیگه گیر اونا نمیاد، همش گیر همین. فرع مطرح میکنه که اگر حق و شفعه به ارث رسیده، فرض کنید به دوتا بچه میت، دوتا پسر داره، رسیده به یکیشون میگه من میخوام حق و شفعه رو نسبت به نصف اعمال کنم، حالا که برادرم نمیخواد از حق و شفعه استفاده کنه، منم میخوام استفاده کنم اما در نصف. این حق رو نداره، چون این به ضرر مشتری میشه. یا باید تو اگر میخوای اعمال کنی در کل اعمال کنی، یا تو هم مثل او یکی دست برداری. این
مشتری
ببینید اگر مشتری قبول کنه آیا جایزه یا نه، نمیتونیم بگیم در قالب شفع جایزه. بله خب مشتری راضی شده، حالا او زمینی خریده، نصفشو بده به این، نصف سمن رو بازی بگیره، این میشه معامله که برای اون توافق کردن. نمیتونیم بگیم حق و شفعه اعمال شده. اگر حق و شفعه است که رضایت او رو میخوای چیکار؟ حق الشفعه ایقاع بود، رضایت طرف رو نمیطلبید. اگه میگید رضایت طرف باشه، او وقت چی؟ خب اون میشه معامله خاصه ای دیگه، اعمال حق و شفعه نیست که. حالا او راضی شده نصف زمین رو بده به این بچه میت، نصف سمن رو مزی بگیره، میشه صلح. این مثلا
مجاهدی که از
احد
مراد
مخالفت
بخوان حق
و
شفعه
داشت
ساقط میشه،
مثلا بله، این که دیگه علال قاعده است. بله، وشفعت و تورست و فی اصح القولین دلیل لعموم عدلت الارث. عدلت الارث هست داریم دو قسمه، بعضش نسه که حقوق ارث برده میشه. ما ترک المیت من مال او حق، تصریح به حق. این کبرا صغراش هم که شفعه از حقوق، هم از مسلمات. بعض از عدلش هم عمومه، بله نص نیست، چون عموم ظهوره دیگه، نص نیست. مثل آیه ملکم نصف و ما ترک از واجکم، ما از الفاظ عمومه، هم شامل حقوق میشه هم اموال. اما در مقابل قولی هست که ارث برده، میگه مستندش روایت ضعیفیه. ما بخواییم با روایت ضعیف اون همه آیات، اون همه روایات را در باب ارث تخصیص بزنیم، نمیشه. اونم با روایت لا حجت. حالا درسته حق و شفع خلاف قاعده است، اما از امر خلاف قاعده ثابت در شریعت بخواید دست برداری، باید با حجت دست برداری. این البته حق و شفع خلاف قاعده است، اما بالاخره حقیه دیگه، علایه ها ثابت در شریعته. وقتی حقیه ثابت در شریعت، وقتی مرد ذوالحق، قاعده باز اینه که به ارث برسه به ورثه. بخواهیم بگیم به ارث نمیرسد، حجت میخواد، چون قاعده ارث برده شدن حقوقه. دلیل این قول لا حجت نظر سند و مز ضعیفه، و غیل لا تورث استنادن الى روایت ضعیفت سند. حالا میره سر ادامه بحث. و علل مختار که حق و شفعه موروزه، ارث برده می شود، فیک المال. شهید اول با مثال مطلب رو تفهیم میکنه. پس شفعه مانند ماله، مانند ماله یعنی ببینید ورثه هر کدام سهم الارثشون چقدره، بعد از اعمال این حق بسیط از اون زمین که تملکش کردن به همون نسبت گیرش میاد. اگر یه پسر داره دختر، پسر دو برابر دختر از اون زمین گیرش میاد. البته دو سوم سمن رو باید او بده، یه سوم خواهره دختر اون میت. فهیه کل مال، حق و شفعه مانند امواله. فتن قسم و تفسیر شهید ثانی این کلمال رو مانند مال است یعنی چی؟ یعنی تقسیم می شود بین الورثه علی نسبت سهامهم. سهام یک در کتاب الارث تعیین شده برای هر یک از وراث. لا علی رؤوسهم، اگر علی رؤوس باشه، ذوالحق که مرد، یک پسر داره یه دختر، اینا حق و شفعه رو اعمال کنن، اون زمین نصف میشه، نصف مال پسره، نصف مال دختره، هر کدوم هم نصف سمن رو بدن، میشه علا نسبت رؤوس. اما اگر نسبت سهام باشه، باید از سه تقسیم بشه، دو سوم مال پسره، یک سوم مال دختره. فل زوجه مع الولد از سمن. حالا این یک نمونه شو میگه، از خارج اون مثال رو زدیم، روشنتر راحتتره. کسی ذوالحقی، کسی که حق و شفعه داره، بمیره، یه پسر داره، دختر داره، خب پسر دو سوم میبره، دختر یک سوم، از سه سلاح تقسیم میشه. هل زوج مع الولد السن، یک مثال برای همین علا نسبت سهامه. اگر پدر خانواده دارای حق الشفعه بود و مرد، الان ورثش، یکی از ورثش زنشه، یکی از ورثش هم بچه‌شه، مردی که بمیره هم زن داره هم بچه داره، خب زوجه یک هشتم میبره دیگه. اگر بچه نداشته باشه اون مردی که مرد، زوجش یک چهارم میبره. اگر بچه داشته باشه زوجش یک هشتم میبره. حالا حق الشفعه رو که اعمال میکنن، یک هشتم اون زمین رو باید بدن به زوجه میت. فرض کنید یه پسر داره، یه دختر داره، یک زن داره، خودش مرد، اینا موندن، خب سهام هر کدام مشخص. فلزوجه ولد مع الولد للمیت، ولد میت، نه ولد زوجه، ولد میت، چون ممکنه میت از زن دیگرش بچه داشته باشه، از این زن، بازم این زنه یک هشتم میبره. مردی بمیره بچه داره از زن سابقش، او زن سابقش هم مرده، یه زن جدید داشته که از این زن جدیدش بچه نداره، این زنش جدیدش یک هشتم میبره، لازم نیست بچه بچه این زنه باشه، بچه میت. فل زوجه مع الولد للمیت الصوم، یک هشتم. این مطلب دوم. تا اینجا دو مطلب بود، حق الشفعه موروثه، یک دلیلش مشخص شد، تقسیمش هم علی نسبت سهام، دو دیگه این رو علتش رو نفرمود، جهتش عموم ادله سهامه، ادله‌ای که سهام تعیین میکنه. ولکم الربع مما ترک ازواجکم ان کان لهن ولد، اگر ولد ندارن نصف، اگر زنت مرد این زنت بچه داره، تو از زوجت یک چهارم میبری، بچه نداره نصف میبری از اموال او. خب داره برای شوهر یک چهارم، یک چهارم یا یک دوم رو به عنوان سهم الارث زوج تعیین میکنه. تو این آیه نیامده در اموال، که در حقوق هم همین میشه. اگر زوجه حق الشفعه داشت و مرد، شوهر او یک چهارم میبره اگر زوجش بچه داره، ولو از شوهر دیگری، اگر بچه نداره یک دوم میبره. عموم ادله سهام اقتضا میکنه این رو. بخوایم بگیم علی نسبت رؤوسه دلیل میخواد، البته گفتن تو باب ارث که اصل اولی تقسیم اموال میت علی السویه بین الوراث، اما دلیل داریم بر این تفاوت ها که زوج از زوجش بیشتر ارث میبره تا زوجه از زوج. مردی بمیره زنش از او کمتر ارث میبره، تو وقتی مرده بمونه زنه بمیره مرده بیشتر ارث میبره، نه دلیل داره. یا پسر و دختر از هم پسر بیشتر، دلیل داره. اما خب وقتی این ثابت شد دیگه تفریق بین مال و حق دلیل میخواد. وقتی آیه میگه ولکم النصف مما ترک ازواجکم یا الربع مما ترک ازواجکم ان کان لهن ولد، دیگه ما بخواییم این اختصاص بدیم به اموال، در حقوق بگیم نه، در حقوق تو با بچت برابری، تو که زوج این مرعی میت هستی با بچه او برابرید، در حقوق دلیل میخواد. خروج از عمومات ادله سهامه. این مطلب دوم. مطلب سوم متعرض این میشه که اگر این حق واحد بسیط به ارث رسید به همه، یکیشون میخواد حق رو اعمال کنه، یکیشون میخواد اسقاط کنه، خب اونی که میخواد اعمال کنه اعمال کنه. یک حق برای همشون قرار داده شده، حالا یکیشون میخواد از این حقش استفاده نکنه، چرا بگیم دیگری نمیتونه استفاده کنه؟ دیگری میتونه استفاده کنه، گرهی به هم نداره اینا که. اون تا استفاده که میکنه باید اون حق رو اعمال میکنه، در همه اعمال کنه، نه فقط نسبت به سهمی که خودش میبره از اون زمین. ولی تبعض و تضرر علی مشتری میشه. و قهرن بعد وقتی اعمال کرد، خب همه ثمن را خودش بده دیگه، بقیه رفت، میگن ما نخواستیم حق رو شبه. فلو افو الا واحدن، اگر عفو کنند، اسقاط کنند ورثه، حق و شفعشون رو اسقاط کنند الا یکیشون، او میگه من میخوام اعمال کنم، اخذ به شفعه کنه، منتها در جمیع. نمیتونه بگه من حالا اگر دختره بگه من اگر برادر من میخواست اعمال حق و شفعه کنه، یک سوم اون زمین گیر من اومد، الان من حق و شفعه امو در یک سوم اعمال میکنم، یک سوم سمن رو میدم، یک سوم زمین رو میگیرم. اخذ الجمیع او ترجع، یعنی اینم بره کنار مثل بقیه، حذرا من تبعض الصفقه علی المشتری، برای که تبعض الصفقه علی المشتری نشه، تضرر بر مشتریه، قاعدتا نفی میشه، چون این حقی برای اون واحدی که میخواد حق و شفعش رو اعمال کنه. ولا یقدخو، جواب از سوال مقدره، مگر قرار نشد حق و شفعه مال موارد وحدت شریک باشه، گفتیم اگر سه نفر در یک زمین شریکن، یکیشون سهمشو فروخت، دوتا دیگه حق و شفعه ندارن، فقط مال جایی بود که دو نفر شریکن، یکی سهمشو بفروشه دیگری حق و شفعه پیدا میکنه. خب اینجا که تعدد شرکاست، پدره که زمینشو سهمشو فروخت، حالا خودش مرده، زمین میرسه به بچه‌هاش. الان زمینه سه تا مالک داره، یکی اون مشتری، یکی همین دوتا بچه این میت، شدن سه تا شریک. اگر سه تا شدن حق و شفعه قرار بود نباشه. میفرماید اون وحدت و شریک که شرط شد برای حق و شفعه، وحدت اندل بیعه، نه وحدت اندل اخذ. اندل بیع باید شریک بیش از یک نفر نباشه، شریک اون بایع بیش از یک نفر نباشه. اندل اخذ دلیل نداریم بر وحدت، بر شرطیت وحدت. اندل بیع هم که وحدت بوده دیگه، پدر اینا قد ذوالحق شد، زمین مشترک بین زید و عمرو بود، زید فروخت، عمرو شد صاحب حق و شفعه، واحده. حالا عمرو مرده، رسیده به بچه هاش، شدن سه تا، دو تا بچه های عمرو، یکی همون مشتری. این تعدد بعد از بیعه که ضرر نمیزنه. ولا یقدح هنا تکسر المستحق و این کان و شرکا، تکسر مستحق ولو همه شریکند ضرر نمیزند، چون قرار شد شرکا نباشه، شریکین باشه، که یکیشون که باید دیگری میشه ذوالحق واحد، نفر واحدی، نفر تکی و ذوالحق، ضرر نمیزند. لأن اصل شریک متحدون، اصل شریک یه نفر بود مورث، و اعتبار بالوحدت اندل بیع للاخذ، اعتبارنی لحاظ شرط، آنچه که شرط وحدت اندل بیه که اینم بود نه اندل اخذ. این تمام. وارد مطلب دیگری میشه. دقت کنید در باب بیع بعد از اینکه عقد البیع واقع شد، خب کی باید اول مال رو تحویل بده دوم بشه نظر بعد؟ آیا اول باید بایع مبیع رو بده مشتری بعد ثمن رو بده، یا به عکس اول مشتری باید ثمن رو بده بعد بایع مبیع رو؟ اختلافه. اونجا هم حق اینه که بر هیچ کدوم لازم نیست قبل از دادن دیگری بپردازه. اگر بایع و مشتری به هم اعتماد ندارن، بعد از بیع واجب میشه با هم رد و بدل کنن. بگیم اول بایع بده بعد مشتری، ممکنه بایع بو اعتماد نداره میگه مبیع رو بدم اونم ثمن رو نمیده، یا به عکس. واجبه که با هم رد و بدل کنن. این در بیعه. اما در شفعه، شفیع که اخذ به شفعه کرد اخذ کنه، یعنی انشاء کنه اخذ به شفعه را. چون عرض کردیم بعدنم به صراحت ایشون میگه اخذ به شفعه جز ایقاعات انشاء میخواد، باید شفیع انشاء کنه تملک شخص را با قصد که ملکت نمیشه. شریک من سهمشو از این زمین فروخته، من قصد کنم که اون زمینه بشه ملک من، فایده نداره. باید انشا کنی، بگی، بنویسی، اشاره کنی، بالاخره باید اعلان بشه تملک اون شخص. بعد از اینکه اعلان تملک کرد، آیا باید شفیع اول ثمن رو بده بعد مشتری شخص رو تحویل این بده، یا به عکس، یا اینجا با هم باشه؟ فهمت اینجا دلیل داریم که باید اول مشتری ثمن رو بده. دلیل رو ذکر کنم که این معنا در روایات اومده، وگرنه این معنا اجتهادی بود به درد نمیخورد. در روایات اومده چون حق با شفعه علا خلاف القاعده است، جبرن لکسر المشتری، بالاخره قهرن و قلبتن از اونگیری دیگه، اول باید پول رو تو بدی. البته اخذ لفظی تو انشا کن، اما در دادن پول هم اول تو پول رو بدی بعد شخص رو. اون میتونه شخص رو تحویل تو نده تا پول رو ثمن رو از تو بگیره. و یجب تسلیم و ثمن اولاً، واجب است بر شفیع ثمن رو ابتداعا او بده. البته این اولا که میگه یعنی قبل از اینکه شفیع شخص را به تو بده. این اولا مراد اینیست که قبل از انشاء اخذ به شفعه. اخذ به شفعه تو باید انشاء کنی دیگه، حالا بحث شروع میشه که ثمن رو تو اول باید بدی او شخص رو باید، یا به عکس. یجب علی المشتری اولا تسلیم و ثمن، جبران به قهر المشتری، بالاخره مشتری مقهور و مغلوب شده دیگه، علی رغم میل او از او تملک کردی. میگه از باب جبران اون مغلوب شدن و مکسور شدن مشتری باید ثمن رو اول تو بدی. کی معنا فرمودن محشین در روایات اومده، ولی این ارزش نداره حرفا، اینا مستند فتوا نمیشه اینجا حرفایی. ثم الاخذ ای تسلم المبیع، بعد مبیع را اخذ کنی. شاید ثانی اومد این اخذ رو اخذ المبیع معنا کنید، نه اخذ به شفعه. اخذ به شفعه رو که همون اول باید انشاء کنی، فوریت ساقط نشه، از بین نره. ای تسلم المبیع لال اخذ به شفعه، الا الاخذ به شفعه، یعنی اخذ رو در عباره شاید اول به اخذ به شفعه معنا نکنید. اونی که باید سریع اخذ کنه، ولی ساقط میشه، فوریت از بین میره. به مجردی که فهمید باید عقص کنه به شفعه منطقه. خب حالا برای رد و بدل ها میگه اول باید سمن رو تو بدی ثم العقص، یعنی عقص مبیع، نه عقص به شفعه القولی، فانه مقدما على تسلیم سمن مراعاتا لقوریت الا اگر لیشفیع. عبارتون الشفیع یا لشفیع؟ حالا شهید ثانی به همین نحو میگه، بعضی از محشین فرمودن احتمال داره عبارت لشفیع باشه، چون اگر الشفیع باشه عبارت مشکل پیدا میکنه. دقت کنید، مگر اینکه راضی بشود شفیع به بودن سمن در ذمه شفیع. باید المشتری بگه نه الشفیع، الا یرضی المشتری. میگه وظیفه شفیع اول سمن رو بده بعد مبیع رو مطالبه کنه، مگر اینکه مشتری راضی بشود که سمن رو فعلا از تو نگیره، تو ذمت بمونه. باید عبارت المشتری باشه نه الشفیع. به همین خاطر بعضی از محشین فرمودن الشفیع نیست لشفیعه، الا یرضی المشتری لشفیعه، مگر اینکه راضی شود مشتری به نفع شفیع. البته عبارت دستکاری نکنید ها، چون شهید ثانی الشفیع خونده، نسخه از متن لمعه پیش شهید ثانی بوده الف لام بوده نه لام، لذا میگه این الشفیع رو باید مجازن مشتری معنا کنی. والا چجور میشه شفیع رو مشتری معنا کنی؟ میگه به علاقه سببیت برافره شفیع سبب شد، مشتری سبب شد برای که این شفیع بشه، اگر تو مشتری نمی شدی که اون شفیع نبود. سببیت، حالا سببیت اینا دیگه تو اصول خوندید که حرفات درست نیست. شهید ثانی اوقات مجازیت مجوز مجاز می شد به شرطی که مقبولیت عرفی داشته باشه. صرف وجود العلاقات مجوز مجاز نمی شد، باید اون علاقه مقبولیت عرفی داشته باشه. بگیم حالا چون تو مشتری شدی، تو سبب شدی او شفیع بشه، تا تو نمی خریدی که او شفیع نبود، پس بیاییم حالا به مشتری بگیم شفیع. این مقبولیت عرفی ندارم که توجیهاتی از دو گفتن بهتر عبارت همون لشفیع باشه، الا یرضی مشتری به نفع شفیع به کون سمن فی ذمتی. او فلهو ان یتسلم فلشفیع ان یتسلم المبیع اولا لان الحق فی ذالک للمشتری، حق در این جهت به نفع برای مشتری است که الان مشتری میخواد سمن رو نگیره اون نگیره. فاذا اسقطه برزخ، اگر اسقاط کند حق خود را برای خودش، چطور؟ به تأخیر سمن فی ذمت الشفیع، به این که سمن مؤخر بیفته بعد در ذمه شفیع باشه. فلهو ذالک، حالا اینجا میپرده به شرح عبارت و المراد به شفیع انا المشتری الا یرضی الشفیع به کون سمن فی ذمت الشفیع. میگه مراد به شفیع در اینجا مشتری است. لما ذکرنا، ما ذکرنا اینه که حق برای مشتریه، پس باید اون راضی مشتری باشه. حالا چطور میشه به مشتری بگیم شفیع؟ اگر عبارت به شفیع باشه این توجیهاتی از اینجا به بعد ایشون ذکر میکنه نیازی نیست، الا یرضی المشتری للشفیع به کون این فی ذمت الشفیع، خیلی سلیسه. اما اگر الشفیع باشه این توجیهات رو میخواد، اما تجوزن مجازن، لکونه این سببا فی اثبات شفیع علاقه سببیت. مشتری سبب است که اون شریک باقی مونده شده شفیع، اگه تو نمی خریدی که او شفیع نمی شد، پس تو سببی. اسم سبب، اسم مسبب رو بر سبب اطلاق کنیم، علاقه میشه مسببیت. اسم مسبب رو شفیع بر سبب اطلاق کنیم مشتری، علاقه میشه مسببیت. به اصطلاح بلاغت سببیت نگید، علاقه مسببیت. لفظ موضوع للمسبب رو بر سبب اطلاق کنیم بهش من علاقه مسببیت. اگر لفظ موضوع للسبب رو بر مسبب اطلاق کنیم بگن علاقه سببیت، اما اینجا مسببیت. میگه یا مجازن به این نحوه لکونهی بخاطر بودن مشتری سبب در اثبات در بوجود آمدن شفیع، تا تو مشتری نمیشدی که شفیع نمیشد. هم وقع از سهون که بهتر همینه، وقع از سهون، سهو قلم از شهید اول میخواسته مشتری به گفته از شفیع. این وقع از سهون رو جهت چه گفتیم؟ علاقه مسببیت که از علاقات مجازیته، بعد مقبولیت عرفی داشته باشه. تو اوائل اصول مظفر خوندید دیگه، صرف وجود العلاقات مجوز استعمال در غیر موضع له نمیشه. مثلا میگه وقعا سهوان بلتن اشتباهن. اگر عبارت لشفی باشه عبارت شهید اول، دیگه نیازی که حرفا اصول
شفی نمیشه. این دیگه بعد این که بین صورت گرفته
و کسایی که حقش رو بدارن تا قبل
اینکه اعمال بشه، مثلا شفیع اونا میشه. طرف
از
بایی خریده، بعد به اون طرف دومش که رد شفیعش بوده اون رو با هم شفیع بشن. مشتری که رفت خرید، مثلا شد تملک از زمین، بعد فعلا حقش رو اعمال نشد، اون مشتریه اون شریک دومش با هم روزا شفیع میشه. یعنی بشه شفیع این دومی که زمین میخواد تملک کنه، میخواد حقش رو باشه اعمال کنه. یعنی مشتریه
دیگری بیاد؟
نه، همون مشتری اول به اعتبار این که تملک از مشتری، بعد این که تملک
که نمیشه شفیع گفت. الان شفیع در مقابل مشتری است. باز بیایم یک وجه دیگری بتراشیم که این مشتری رو شفیع بگیم به لحاظ دیگری. این دیگه خیلی دور از وادی میشه. خب
حالا فردا تحصیل ان شاء الله بعد از تحصیل.